أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تنبیه هفتم در بیان انواع تزاحم هاست. یعنی ما این عنوان رو به این تنبیه میدیم، انواع تزاحم. کلمه تزاحم در کلمات اصولیین به معانی مختلفی اطلاق میشه. میشه این معانی تزاحم را به سه نوع تزاحم برگشت داد. یک نوع تزاحم امتثالی، به تزاحم دو حکم در مقام امتثال، که این اصطلاح مرحوم میرزاست و شاید قبل از ایشون هم بوده، ولی خب ایشون این رو بیشتر به کار برد و قواعد و احکام و مرجحات و خود معنای این تزاحم رو شرح داد. تزاحم امتثالی. نوع دوم تزاحم ملاکی است که اصطلاح مرحوم صاحب کفایه است، چون در بحث اجتماع امر نهی اونجا مرحوم صاحب کفایه اصطلاح تزاحم رو مطرح میکنه، مصلحت با مفسده در مورد اجتماع امر و نهی متزاحمین میشن، تزاحم پیدا میکنن. ایشون تزاحم را که اطلاق میکنه در کفایه به این معنای دومه. تزاحم امتثالی در کلمات صاحب کفایه نیست، تزاحم ملاکی است، یعنی ملاکات متزاحم میشه، چنانچه حالا تعریف خواهیم کرد. یه نوع پس این هم اصطلاح صاحب کفایه است، اصطلاح آخوندی است، معلوم آخونده. یه اصطلاح سومی هم در تزاحم شهید صدر احداث کرده، اسمشو گذاشته تزاحم حفظی. این هم اصطلاح شهید صدره. این سه نوع تزاحم رو ما بد نیست در این تنبیه ابتدا شرح بدیم، چون سه تا اصطلاح و واژه بسیار مهم و مؤثر و دارای کاربرد در فقه زیاد و با هم فرق میکنن. اینها هم حقیقت و تعاریفشون با هم فرق داره، هم ماهیتشون با هم فرق میکنه، آثار و احکامشون با هم فرق میکنه. تزاحم و امتثالی که مرحوم اصطلاح مرحوم میرزا است، تزاحم دو جعل در مرحله فعلیت به جهت عدم قدرت بر جمع بین هر دو. دو تا حکم، دو تکلیف الهی فی نفسه با هم تنافی ندارن، هر کدوم بر موضوع خودشه غیر از دیگری، ولی چون مکلف قادر بر امتثال هر دو، متعلق هر دو تکلیف نیست، در مقام امتثال قدرت بر جمع بین هر دو امتثال نداره، میگن این دو تکلیف در مرحله امتثال یا به تعبیر دیگر در مرحله فعلیت مجعول با هم تزاحم پیدا میکنه. هر دو با هم فعلی نمیتونن بشن، چون اگر هر دو با هم فعلیت پیدا کنن باستی هر دو رو امتثال کنه، اون مکلف نمیتونه هر دو رو امتثال کنه. فلذا تعبیر شده تزاحم دو حکم یا دو تکلیف در مقام امتثال. بعضی ها اینجوری تعبیر کردن، تعریفش کردن، برخی هم تعریف کردن به تزاحم دو جعل یا دو حکم در مرحله فعلیت مجعول، یعنی دو تا حکم با هم مجعولشون فعلی نمیشن، یا هر دو مشروطن به ترک دیگری اگه متساویین باشن، یا یکی مطلق دیگری مشروطه پس دیگری فعلی نیست، یکیشون فعلیه. تزاحم دو جهل در مرحله فعلیت مجعول یا در مرحله امتثال، هر دو تعبیر شده. این تزاحم امتثالی است. این تزاحم از باب تعارض خارجه، یعنی وقتی بین دو فعل در مقام امتثال، دو تکلیف در مقام امتثال که هر کدوم به یه فعلی، به یه متعلقی غیر از دیگری تعلق پیدا کنه، قابل جمع در امتثال فقط نباشه و الا موضوعاشون متعلقاشون از هم جدا باشن، در مبادی به اصطلاح تنافی نباشه، فقط در مرحله امتثال هست، این دوتا با هم تعارض ندارن یا اصلا تعارض ندارن و فقط تزاحم در مقام امتثاله، بنابراین که اصلا قدرت عقص نشده باشه در تکالیف، اصلا تزاحم نداره. یا اگر قدرت عقص شده ترتب ممکنه، تزاحم نداره و قدرت هم به معنایی است که عدم اشتغال به واجب مساوی یا هم را بگیره، اصلا تعارضی نداره. اگر قدرت به معنای فقط قدرت تکوینی باشه، اطلاقشون تعارض داره، بنابر امکان ترتب که گذشت، باز اصلشون تعارض نداره. یعنی هر کدوم در فرض ترک دیگری میتونن فعلی باشن، اما بنابر اخذ قدرت در تکلیف و عدم امکان ترتب تعارض دارن و وقت تزاحم میشه مثل تعارض. و چون صاحب کفایی امکان ترتب را انکار کرد، قائل به امتناع ترتب شد، دیگه تزاحم امتثالی برای او معنی نداره، این معنی که برمیگرده به تعارض. یعنی بین دو جعل تعارض میشه، نمیتونه هر دو را جعل کنه، چون جعل مطلق کنه حتی با اشتغال به دیگری، این طلب ضدینه، محاله، خلف اخذ شرط قدرت در تکالیف، شرط در تکالیف. طلب مشروط کنه، این ترتبیه، ترتب رویشون باز محال میدونه، ممکن نمیدونه. ولذا تزاحم امتثالی یا از باب تعارض خارج مطلقا، اصلا تعارض نیست، یا اگر تعارض داره برابر امکان ترتب، اطلاقش تعارض داره، اصلش میتونه باشه در مورد تزاحم، همونجور که قبلا گذشت. فقط بنابر مبنای صاحب کفایه که هم قدرت را شرط در تکالیف گرفته و هم ترتب را محال دونسته، ممکن ندونسته، میشه تعارض دیگه، تزاحم امتثالی نداریم، همش تعارض، یعنی تنافی به جعلین میرسه. پس این که تنافی در جعل نباشه بلکه در مرحله امتثال یا مرحله فعلیت مجعول باشه، متوقف بر اینه که یا قدرت اصلا شرط در تکلیف نباشه، اینجا دیگه عقل حکم به تنجز میکنه، عدم تنجز میکنه در موارد عجز، نه اینکه قدرت شرط در تکلیف، اونجا که هیچ، دوتا تکلیف مطلق هم میتونن باشه، یا اگر قدرت هم شرط در تکلیف، ترتب ممکن باشه، اگر ممکن شد بازم یا اصلا تعارض نیست بین دو دلیل. اگر قدرت رو به معنای اعم گرفتیم، از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، اگر اون قید لبی که قبلا گفته شد، قدرت را عرف توسعه میده، این رو هم شام مشمول قدرت میدونه، یعنی اشتغال به واجب اهم رو هم ضمن عجز حساب میکنه، اگر کسی اون مقید لبی رو توسعه داد، اصلا تعارض نیست، چنانچه ما این رو اختیار کردیم در بحث تزاحم مفصل. اگر او رو قائل نشده میگفتیم فقط قدرت تکوینی قید لبی، اطلاق دو دلیل با هم تعارض پیدا میکنه، نه اصلشون، هر کدوم بنابر ترک دیگری مقدور تکوینه، میشه امر داشته باشه، ترتب هم که ممکنه، میشه امر ترتبی. ولذا تزاحم و امتثالی تعارض در جعل نیست، یا اصلا طبق اون دو مبنا، یا به لحاظ اطلاقش تعارض در جعل، اطلاق جعله، ولی باز اصل جعل حالا او در حال ترک دیگری، این مقدار جعلش معقوله و تنافی بین جعلین به این مقدار نیست. اینم بنابر مبنایی که نه قید قدرت فقط هم قدرت تکوینی باشه در تکالیف، که قبلا این بحثا گذشت. اما کسی که قائل به امتناع ترتبه و اخذ قدرت در تکالیف مثل صاحب کفایه، این تزاحم امتصاری دیگه پیش اون معنی نداره، برمیگرده به تعارض در جعل، چون هیچ کد اینجا دیگه در مورد تزاحم در امتصال نه جعل مشروط ممکنه نه جعل مطلق ممکنه برای هیچ کدام، یکی از این دوتا یا هر دو باسته ساقط بشن، میشه تعارض مثل سایر موارد تعارض. ولذاست که صاحب کفایه شاید تزاحم امتصالی رو نیورده تو اصطلاحات خودش و تزاحم رو همون تزاحم ملاکی که نوع دوم قرار داده. این پس اولا تعریف تزاحم امتصالی مشخص شد، تزاحم در میان دو تا جعل در مقام فعلیت، یعنی تنافیشون در فعلیت مجعولینه، یا بگیم تنافیشون در مرحله امتصال نفس جعل دو حکم هر دو با هم، حالا یا مطلقا یا مشروط ترتبی محظوری درش نیست، تنافی به جعل سرایت نمی کنه، ولذا تعارض نیست، چون مدلول خطابات جعله به لحاظ جعل تعارض نیست، یا اصلا یا تعارض جزئی است، اصل جعل محفوظه و تنافی نسبت به اصل جعل نیست، مگر بنابر مبنای یکی که بگه قدرت قیده و ترتب هم محاله، مثل مرحوم صاحب کفایه که اون وقت در بین جعلین تعارض میشه، تنافی بین جعل هم تعارضه. پس تزاحم و امتصالی فرقش با تعارض، اصطلاح تعارض هم پیدا شد که تعارض عبارت از تنافی بین جعلینه، مدلول خطابات هم جعله، ولذا تنافی در دو جعل مستلزم تعارض بین دو تا مدلولین یا دلیلینه. هر جا جعلی که مدلول خطابه تنافی نداشت با جعل دیگری، در مرحله امتصال نتونستن هر دو فعلی بشن. اینجا این به جهت عدم قدرت بر جمع بر هر دو، این میشه تزاحم امتصالی که تعریفش هم مشخص شد، احکامش هم مشخص شد. اینجا دیگه تعارضی بین دو دلیل یا اصلا نیست، که درست اینه که اصلا نیست، یا علی‌الاقل بین اطلاقینش اصل دلیل در مورد تزاحم محفوظ وجوبش، ولو در تقدیر ترک دیگری، که این دوتا وجوب مشروط، یکی مطلق یکی مشروط، این تنافی در جعله این دیگه نیست، بنابر امکان ترتب خارج از باب تعارضه، باب مستقلیست، قبلا هم اینو گفتیم، احکام مستقلی هم داره، مثل ترجیح به اهمیت، به مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، ما لیس له بدل علی ما له بدل و امثال اینا که گذشت احکام تعارض. و هیچ یک از این احکام مربوط به تنافی بین دلیلین نیست، چون تنافی در مرحله فعلیت مجعوله که ماوراء جعله، یا به تعبیر دیگر مرحله امتصاله که ماوراء جعله، ربطی به جعل نداره، دلیل جعل ناظر به امتصال نیست، که کی مجعول جعل من مصداقش مقدور میشه، مصداقش حاصل میشه، شرایطش حاصل میشه و فعلی میشه، این منظور مدلول مفاد ادله خطابات نیست. مفاد ادله خطابات جعل کلی است، نه اینکه کی این جعل مصداقش در خارج موجود میشه و فعلی میشه، کجا نمیشه، کدوم رافع مصداق دیگری است، کدوم را، اینا همه خارج از مدلول خطاباته و لذات داخل در تعارض نیست. این تنافی، تنافی در مرحله امتصال، یا به تعبیر دیگر تنافی در مرحله فعلیت مجعول، که این دقیق تره، این تعبیر دوم، تنافی در مرحله فعلیت مجعول ربطی به مدلول خطابات شرعی و مفاد خطابات شرعی نداره، چون مفاد خطابات شرعی همون جعله نه فعلیت مجعول، ولذا باب تزاحم خارج شد از باب تعارض به بیاناتی که اونجا گفته شد، مگر بر مبنای صاحب کفایه که داخل میشه در تعارض. این تعریف تزاحم امتصالی بود که قبلا گذشت و یه توضیح بیشتر داده شد، و نکات این که بر چه مبنایی این تزاحم خارج میشه از باب تعارض، که اینها هم نکاتش به تفصیل گذشت، این تکرار بود، یادآوری بود. و اما نوع دوم که تزاحم ملاکی است. تزاحم ملاکی را خود مرحوم صاحب کفایه در بحث اجتماع امر نهی مطرح کرده، گفته در بنابر امتناع اجتماع امر نهی در مجمع امر نهی، مثلا صلات در مکان مغصوب، هم مصلحت مثلا صلاتیت هست هم مفسده غصبیت هست. اینا با هم این مصلحت امر و مفسده نهی، مثلا ملاک امر با ملاک نهی، با هم دیگه تزاحم میکنن، تزاحم میکنن در مقام تأثیر در جعل حکم، که حالا کدوم یکی اقوا از دیگری باشه. اندل مولا که مولا حکم رو طبق او قرار بده، اگه مفسده اقوا باشه حرمت رو فعلی میکنه، جعل میکنه، اگه مصلحت اقوا باشه وجوب رو جعل میکنه. ولذا تعریف کرده ایشون تزاحم ملاکی رو، یا استفاده میشه از بیانات ایشون این تعریف، اقتناس میشه، اقتباس میشه، که ایشون میخواد اینو بگه که تزاحم ملاکی میشه اینجوری تعریفش کرد: تزاحم میان مقتضیات و ملاکات احکام در مقام تأثیر در جعل حکم است. که این دوتا ملاک و دوتا مقتضی که مصلحت و مفسده است، مثلا در مثال حرمت و وجوب، با هم دیگه تنافی، چون در یه موضوع هن دیگه در دو موضوع نیستن که بگیم اینا با هم در مبادی تنافی ندارن، در مبادی قهرن تنافی دارن. این یه موضوع مولا یا بایستی امر بهش بکنه یا بایستی نه، یا باز بخاطش یا باز نخاطش، هم بخاطش هم نخواد، یه موضوع ثبوتاً معقول نیست، یعنی جعلش ممکن نیست. و اجتماع ضدین در مبادی لازم میاد، نه طلب جمع بین ضدینه که مربوط به مرحله امتثال باشه و اون بحثای تزاحم و امتثالی پیش بیاد. ولذا در مقام خود جعل اصل وجوب یا حرمت، چون یک فعله، یا باستی وجوب برش جعل بشه یا باستی حرمت برش جعل بشه، این دوتا ملاکات وجوب و ملاکات حرمت با هم دیگه کسر و انکسار باستی بکنن پیش مولا تا ببینه کدوم اقواس، کدوم از افه، کدوم غالبه، کدوم مغلوبه، کدوم راجحه از این دوتا ملاک. وقت طبق اونی که غالبه بعد از کسر و انکسار، اگر یکی غالب بود لزومی هم بود مقدار زائدش، طبق او قرار میده. اگر وجوب مصلحتش بیشتر بود میگه واجب، اگر مفسده قوی تر بود و غالب بود و مهمتر بود ترکش لازم تر بود به نظر من میگه حرامون، حرمت رجع دیگه وجوب جعل نمیکنه. اگر متساویین بودن هیچ دیگه، نه وجوب جعل میکنه نه حرمت، فعل و ترکش هر دو مساوی بودن نظر نتیجه، مقدار مصلحتی که به دست میاره اگر فعل انجام بده یا مفسده ای که ایجاد میشه اگر فعل انجام بده یا اگر ترک کرد اون مفسده مندفع، ولی خب مصلحت هم از بین میره. اگر این دوتا جوری باشن که در کسر و انکسار بشه مولا متساویین باشن، نه وجوب جعل میکنه. پس تزاحم ملاکی مربوط شد به عالم مبادی حکم، مبادی جعل، مربوط به مرحله امتثال یا به تعبیر ما فعلیت مجعول نیست، مربوط به قبل از این مراحله، به مراحل خود اصل حکم مولاست، جعل کلی مولاست. چون یه موضوع مثلا، چون یه جوریست که نمیتونه مولا هر دو جعل را داشته باشه، یکی از این دو جعل بازتی نباشه، در عالم کبرای جعل بازت نمیشه هر دو باشه. اینجا از این تعبیر میکنند به تزاحم، چون اینا ملاکات دو این حکم در حقیقت، ملاک این جعل با ملاک اون جعل، یا موجب این جعل، اینجوری بگیم مقتضی این جعل با مقتضی اون جعل، در مقام جعل تکلیف کلی با هم تزاحم پیدا میکنه، در مقام تأثیر که مولا رو موجب بشه که مولا جعل اون حکم کنه یا جعل حکم دیگر کنه. در مقام تأثیر، مقصود از تأثیر یعنی تأثیر در نفس مولا که مبادی حکمه، در این که کدومی که از این دو حکم رو جعل کنه. اون وقت این تزاحم میان مقتضیات احکام در مقام تأثیر در جعل حکم که گفتیم مربوط به مبادی است و مربوط به جعل، چون جعل مفاد خطابات شرعی است، مفاد خطاباتمون جعلای شرعی و مجعولات کلی شارع، قهرن وقتی تنافی باشه در دو دلیلی که هر کدوم داله بر یکی از این دو جعلیست که با هم نمیتونه هر دو جعل داشته باشن، تکاذب پیش میاد. تنافی در جعلین که نتونه نشه هر دو جعل بشه به لحاظ مبادی جعل، مستلزم تکاذب در دلالت هم میشه و لذا این نوع از تزاهم داخل در تعارضه و موجب تکاذب مفاد دو دلیل هم میشه. موارد این امتناع این دو جعل کجاست؟ سه تا مورد برای این میشه ذکر کرد. یکی موارد اجتماع امر و نهیه بنابر امتناع که در بحث اجتماع امر خواهید خون. اگر کسی امتناعی شد دیگه نمیشه در یه موردی هم امر باشه هم نهی باشه، ولو به دو عنوان، مثل عنوان غصب و عنوان صلات. بنابر امتناع اینکه این دو عنوان یک معنون بیشتر ندارن، ترکیب اتحادی باشه نه انضمامی، دوتا نباشه در خارج، خب یک فعل نمیشه هم مولا بخوادش هم نخوادش، هم طلبش کنه هم زجر ازش کنه و نهی ازش کنه و طلب ترکش کنه، نمیشه. احد الجعلین رو میتونه داشته باشه. پس موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع میشه از موارد همین تزاحم ملاکی، یعنی ملاکشون ممکنه باشه، یه مصلحتی در فعل باشه، مفسده هم در فعل باشه، مصلحتی در فعل، مفسده هم در فعل، قابل جمع مصلحت در یک فعل از هر دو جهت، ولی چون یک فعله این فعل مولا نمیتونه هم امر بش کنه هم نهی بش کنه، پس میشه تنافی بین ملاکین، تزاحم بین مقتضیات ملاکات این دو حکم در مقام تأثیر در نفس مولا مبادی حکم که جعل بکنه. چی جعل کنه؟ اینجا مولا باز ببینه کدوم یکی اهمه، کس را انکسار میکنه، اگر احدهما اهم بود غالب بود طبق او جعل میکنه، اگر نبود مساوی بود هیچ کدوم جعل میکنه. یه مورد اینه، یه موردم ضدین لا ثالث لهماست، جایی که دوتا موضوع باشه، دوتا فعل باشه، همون بحث تزاحم امتثالی، ولی ثالث نداره، یعنی ترک احدهما مستلزم تحقق دیگری است. اینم گذشت قبلا، اگه ترک احد و ضدین مستلزم تحقق دیگری شد ثالث نداره، اونجا هم ترتب ممکن نیست. وقتی ترتب ممکن نبود پس باز چی میشه؟ جعل ممکن نمیشه، تنافی سرایت میکنه به جعل، نه مطلقا میشه برای هر دو جعل کرد وجود، با اینکه دو فعله مثل حرکت و سکون، هم امر به حرکت کنه هم امر به سکون کنه نمیشه، چون اگه حرکت نکنه پس ساکنه، اگر هم سکون رو ترک کنه یعنی متحرکه. امر به هر دو مطلقا نمیشه چون جمع بین ضدینه. مشروط هم نمیشه چون تحصیل حاصله، نمیتونه بگه اگه حرکت نکردی ساکن باش، اگه حرکت نکرد دیگه خود به خود ساکنه. یا جهر و اخفاء در قرائت، اونجا گفتیم در قرائت اگه جهر نخوندی اخفاء بخون، اگه جهر نخوند خود به خود اخفاء دیگه، چون قرائت فرض شده. اگر اخفاء نخوندی جهر بخون، در قرائتی که فرض شده اگه اخفاء نخوند قهرن جهر دیگه، تحصیل حاصله. اینجا هم همینجور دو تا جعل با هم تنافی خواهند پیدا کرد. وقتی تنافی خواهند پیدا کرد تنافی میره رو مبادی، رو جعل، چون تحصیل حاصل هم محاله، قهرن نمیتونه هر دو رو جعل کنه. اینجا هم باز این دو تا مقتضی جهر و اخفاء با هم تنافی پیدا میکنن در مقام تأثیر، به اینکه حالا مولا کدوم قرار بده، اگر مصلحت یکی بیشتر باشه از دیگری طبق او تعیناً به او امر بکنه، و الا هیچ کدوم به نه به جهر امر بکنه، تأخیر قرار، عملا تأخیر ثابت میشه بین هر دو، هیچ کدوم جهل نمیشن داره. اینم یه مورد، اینم از موارد تزاحم ملاکی خواهد شد، چون تزاحم امتثالی دیگه اینجا ممکن نیست. مورد سوم هم که میشه اضافه کرد مبنایی است، ضدینی که ثالث دارند ولی تضادشون دائمی است. بنابر مبنایی کسی که میگه در تضاد، مثل میرزا در تضاد دائمی هم امر ترتبی یعنی تعارض هست بین دو دلیل، نمیشه حمل کرد دو دلیل را در موارد دو واجبی که دو تکلیفی که تضاد بینشون دائمی است بر امر ترتبی مشروط، این خلاف ظهور اون امره و قهرن میشه تعارض. اونجا هم باز میشه ضمن همین بحث تزاحم ملاکی، ملاکا اونجا ممکنه ملحق به احکام تزاحم ملاکی خواهد شد که بعد خواهیم مثلا اشاره کرد به اون. پس بنابراین تزاحم ملاکی فرقش با تزاحم امتثاری در این شد که تزاحم امتثاری تنافی دو جعل نیست، تنافی دو مجعول فعلی است، یا تنافی در مرحله امتثاله که ربطی به جعل نداره. فعلیت مجعول، تحقق مصداقش و عدم تحقق مصداقش، مشروط بودن تحقق مصداقش و مطلق بودن، ربطی به جعل نداره. در مقام مربوط به مرحله فعلیت مجعوله، به خلاف تزاحم ملاکی مربوط به جعل. تنافی در تزاحم ملاکی در جعل، جعل دو حکم ممکن نیست، یا این باستی جعل بشه یا او. این یه فرق. فرق دوم، تزاحم ملاکی قهرن لازمه فرق اول که تنافی بین جعلین شد، یا تنافی بین مقتضیین در تأثیر مقتضیین ملاکین دو حکم در مبادی حکم و نفس مولا در جعل دو حکم، یکی رو باستی جعل کنه. قهرن باب تزاحم ملاکی از نظر خطابات و مدالیل تکالیف که همون جعل و ایناست وارد میشه در باب تعارض، چون مفاد دلیل و خطاب جعله، و چون دو تا جعل نمیشه با هم جمع بشه. اگر دو خطاب داشتیم، یکی میگفت این واجبه، یکی میگفت حرامه، این عنوان واجبه، اون میگفت اون حرامه، و این دو تا یکی شدن در یه جا، اینجا تا تنافی سرایت میکنه به خود جعلین، باشه یکی از دو جعل نباشه، مقید باشه به غیر این مورد. و چون مدلول خطابات جعله نه مجعول فعلی، مستلزم تکاذب بین خطابین در داخل میشه در تعریف تعارض از نظر مصداقی، چون در تعریف تعارض خواهید خون در کتاب بحث تعارض و تعادل و تراجه که تعریف شده تعارض به تکاذب دو دلیل یا تنافی دو دلیل در دلالت یا در مدلول، که همون تکاذبه. وقتی دو دلیل با هم تکاذب داشتن، این میشه تعارض. چون مفاد دلیل جعله و چون تزاحم ملاکی تنافی در جعله اینه که نمیشه هر دو جعل باشه، قهرن میشه باب تزاحم ملاکی، باب تعارض، باب تکاذب اطلاق دو دلیلی که یکی میگه سل ولو در مقصود، یکی میگه لا تقصب ولو به شکل صلات، به اطلاقش اینجا میشه تکاذب. این دوتا نمیتونه هر دو باشن، چنانچه بنابر امتناع، چنانچه در و هاکذا اون دو مورد دیگه که گفته شد. بنابراین فرق دوم اینه که، پس فرق اول در تعریف بود، او در جعل، این در فعلیت مجعول تزاحم مثالی. فرق دوم، تزاحم امتثالی اصلا داخل در باب تعارض نیست، خارج از باب تعارض، حالا یا مطلقا یا اون اصل وجوبش خارج از تعارضی که گفته شد، به خلاف تزاحم ملاکی که مصداق تکاذب دو دلیله و یکی از اون دو دلیل در مورد باستی ساقط بشه یا هر دو ساقط بشه، چون تکاذب هست. اگه مرجح دلالی نباشه، احکام باب تعارض اقتضای ترجیح نکنه، اقتضای تساقط کنه، هر دو ساقط میشه. اینم فرق دوم. فرق سوم که بین تزاحم ملاکی با تزاحم امتثالی هست اینه که تزاحم ملاک امتثالی چون مربوط به فعلیت مجعوله که کجا مصداق این فعلی میشه، کجا مصداق او فعلی میشه، ربطی به شارع نداره، مربوط به عقله، حکم عقله. اونایی که مرجحات باب تزاحم رو عقلی میدونن یا به اون نکته مقید لبی برمیگردونن، اون دیگه عقل تشخیص میده یا مکلف، اینجوری بگیم تشخیص میده که اگه یکی اهم بود پس قید قدرت درباره او محفوظه، مطلقه. اون یکی قیدش قید لبیش آمده، یعنی اشتغال به اهم رافع قیده و محقق اشتغال به اهم رافع قیده، پس وجوب اون غیر اهم مصداق نداره، مقدور نیست در فرض اشتغال به اهم. به خلاف برعکس، اشتغال به مرجوح چون محقق اون قید نیست، پس اطلاق دلیل امر به اهم محفوظ موضوعش، پس اطلاق داره و فعلیه. تشخیص این که کدومی که از این دوتا موضوع فعلیه با اون مرجحاتی که ذکر شد، اینا همه مربوطه به عقله، یعنی عقل تشخیص میشه، عقل مکلف تشخیصش میده. مثل مقصود از مثل تشخیص همه قیود دیگر شده، وقتی تکلیف مثلا وجوب حج مشروط به استطاعت شد و کجا استطاعت داره یا نداره، عقل مکلفه که تشخیص میده. استطاعت داری یا نداری. اینجا هم همینجور وقتی برگردوندیم باب تزاحم امتثالی را به اون مقید لبی و گفتیم این تعارض را از بین میبره و این قدرت به معنای قرار میگیره که قید تکلیف که اشتغال به اهم رافعشه، اشتغال به غیر اهم رافعش نیست، و تشخیص این که رافعش از یا رافع نیست قرار میشه به نظر تشخیصش دیگه با خود مکلفه و عقل مکلفه. گرچه اهمیت و عدم اهمیت مشروط به قدرت شرعی بودن، اونا رو باید از دلیلش استظهار کنیم، ولی در طور اون استظهار اینکه کدومی که فعلی شده کدومی که فعلی نشده دیگه مربوط به تحقق موضوعشه که اون موضوع رو ما مشخص کنیم، اون دیگه حکم عقله، یعنی تشخیص مکلفه. به خلاف تزاحم امتثال ملاکی، تزاحم ملاکی این که کدومی که از این دو تکلیف فعلیه، دو تا جعل فعلیه و کدومی که فعلی، گفتیم اینجا در خود جعل تنافی شکل میگیره، این دیگه کار مولاست. عقل نمیتونه تشخیص بده آقا یا مصلحت وجوب اهمه، مفسده حرمت اهمه، این دیگه چون مصلحت و مفسده و محبوبیت و مطلوبیت مبغوضیت و اینها شؤون مولاست، شؤون عبد نیست. تشخیص این که این دو ملاکی که با هم تزاحم کردن کدومشون اهمه کدومشون مهم نیست، در این نوع از تزاحم، تزاحم ملاکی، این دیگه دست مکلف نیست، این کار مولاست. مولا خودش میتونه بگه کدومی که از این دو تا ملاک این دو حکم پیش من اهمه و کدومی که یا متساویه اینن، مثلا چون متساویه نیست من هیچ کدوم از این دو حکم رو قرار نمیدم، نه وجوب قرار میدم نه حرمت قرار میدم. این هم فرق سوم و این تزاحم ملاکی شد. و اما تزاحم نوع سوم که تزاحم امتثالی است، تزاحم حفظی است، ببخشید، تزاحم حفظی، مقصود تعریف تزاحم حفظی، تزاحم احکام الزامی و ترخیصی واقعی اقتضایی است در موارد جهل و اشتباه. یعنی احکامی را که شارع قرار میده به عنوان احکام اولیه واقعیه، وجوب صلات، وجوب حج، وجوب واجبات تعبدی و غیر تعبدی توسلی و یا محرمات و مباحاتی که قرار میده فلان چیز مباحه، اباحه ها بر دو قسمه، یه اباحه اقتضایی هست یه اباحه لا اقتضایی. یه چیزی رو خدا مباح قرار میده از باب اینکه الزام، ملاک لزومی درش نیست، الزامی قرار نمیده و الزام میشه مباح، اینه بشه که اباحه لا اقتضایی، از باب اینکه مقتضی الزام درش نبوده، نه به فعل نه به ترک، مولا نه امر قرار داده نه نهی، شده مباح. یک مباح هم مباح اقتضایی است، یعنی مصلحتی بوده در اینکه مولا این مباح قرار بده و تسهیل کنه بر مکلفی، اون مصلحت تسهیل که خوندید در رسائل. بعضی از مباحات، احکام مباحات واقعی اینجوریه ولو فی الجمله، مصلحت در اباحه و تسهیل درش هست، یعنی مقتضی ترخیص درش هست. خب این احکام واقعی مباح با احکام واقعی مثلا الزامی، چه محرمات چه واجبات، اگر واصل باشن، معلوم باشن کبراش و صغراش، خب تزاحمی با هم ندارن، تزاحم حفظی، این مباح اونم میگید مثلا واجبه، ولی خیلی جاها مکلف در اثر جهل به موضوع و یا جهل به حکم این احکام واقعی الزامی و احکام واقعی اباحتی اقتضایی یا ترخیصی اقتضایی، اینها موردش با هم دیگه برای مکلف در اثر عدم علم و عدم وصول و جهل و التباس و اشتباه مشتبه میشه، شک میکنه این آب مثلا نجسه، اصلا خمره یا آبه، شک میکنه این واجبه، اصلا این فعل در شریعت نماز در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، غسل احرام واجبه یا مستحبه، شک در شبه حکمیه میکنه، شک در شبه موضوعیه میکنه، به نحو شبه موضوعیه میکنه. موارد شک موارد التباسه، موارد اشتباهه و تردد میان اینی که آیا این موضوع اون تکلیف الزامی واقعی است و موضوع یک تکلیف اباحتی واقعی است. این تردد یه تزاحم ایجاد میکنه، نه تزاحم بین خود احکام واقعی، تزاحم در مرحله این که حالا وقتی من شک کردم چیکار کنم؟ میتونم حفظ کنم الزامی رو، میگه احتیاط کنم، ولی اگه احتیاط کردم، اگر الزامی باشه اون الزام حفظ شده، ولی اگه مصلحت ترخیصی بوده، اباحه و ترخیص اقتضایی بوده، اون تسهیله از بین رفته. مصلحت اون اباحه ترخیص اقتضایی یا ترخیص اقتضایی، اون مصلحته که تسهیله از بین رفته. بین این این ترخیص اقتضایی یا اباحه اقتضایی یا مصلحت ترخیصی، بین این مصلحت ترخیصی با اون ملاکات الزامی یه تزاحمی در مرحله حکم ظاهری در حقیقت میشه که ازش تعبیر میکنیم حفظ احکام واقعیه، که در موارد مشتبهات و التباس و دوران و تردد و شک و جهل و عدم علمه. این بخواد حفظ کنه، بایستی مولا هم بخواد برای این حفظ باز ایجاب احتیاط برش کنه، ایجاب احتیاط حفظ میکنه الزامات رو، ولی اون مصلحت تسهیلی رو از دست میده. اباحه قرار بده، حلیت قرار بده، براءت قرار بده، مصلحت ترخیصی حفظ میشه ولی اقتضایی، ولی اون الزامه از بین میره. این یه نوع تزاحمه. این تزاحم فرق میکنه با هر دو تزاحم گذشته از نظر اینکه تنافی بین جعلین نیست، مثل تزاحم امتثالی است، چون جعل واقعی اباحه با جعل واقعی حرمت یا وجوب تنافی اینجا بینشون نیست، جعلای واقعی، چون هر کدوم در موضوع خودشن و جهل مکلف هم مقالب تصویب که نیستیم، رافع اونها نیست. پس تنافی بین جعلین، بین این دو اباحه اقتضایی و حکم الزامی واقعی، چه حرمت چه وجوب، در کار نیست. از این نظر شبیه تزاحم امتثالی است، تنافی بین جعلین واقعیین نیست. از طرفی مانند تزاحم ملاکی است از نظر اینکه عقل در ترجیح اینها هیچ نقشی نداره، این مربوط به شارعه. شارع باید ببینه وقتی این التباس شکل میگیره درباره مکلفین، یعنی مکلفین نمیتونن همه جا علم به واقع پیدا کنن، یا نمیتونن، یا متأثره برشون، متعذره برشون، یا حرجیه، یا به هر جهتی شک پیدا میکنن در خیلی موارد، شبه موضوعی، شبه حکمی پیدا میکنن. خب اینجوری نیست که خود عقل بخواد بتونه بینا بگه خیلی خب کدومی که از این دوتا الزام ها ملاکش دوتا مصلحت ها ملاکش مهمتره، ملاک الزامش مهمتره، ملاکات الزامی یا مصلحت تسهیلش مهمتره. پس از این نظر مثل مانند تزاحم ملاکیه، اولا تزاحم بین دوتا ملاک دوتا حکمم شده اینجا، ولی نفی نفسه، در طولش جهل، در طول شک، در طول التباس و تردد، که نمیتونه حالا کدوم رو حفظ کنه، احتیاط کنه این حفظ میشه او از دست میره، براءت انجام جعل بشه برش، اونی که حفظ میشه اون دیگری تسهیل حفظ شده، اونی که از بین میره. شبیه ملاکیست، هم از نظر تزاحم ملاکیست که بین دو ملاکات دو نوع حکم تزاحم شده، هم از نظر اینکه این تزاحم عقل نقشی درش نداره، نمیدونه بگه این اهمه یا اون اهمه، خود مولا باسته بگه چطور بین دو ملاک واقعی مصلحت و مفسده در یک فعل مولا باز تشخیص بده کدوم اهمه کدوم اهم نیست. اینجا هم همینجور، اینکه ملاکات الزامیش مهمتره پیش مولا، اهتمام بیشتر بهش داره که حفظ بشه، ولو با سلب مصلحت تسهیلی بر مکلفین، به جعل ایجاب احتیاط، یا نه مصلحت تسهیل مهمتره، جعل براءت و رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، مصلحت اباحه اقتضایی و ترخیص اقتضایی مهمتره، مصلحت تسهیل بشه اینه بایستی جعل بکنه مولا. اینا هر دو مربوط به مولا، دیگه ربطی به عقل مکلف نداره، عقل نمیتونه تشخیص بده کدوم یکی برای حفظش مهمتره. پس از این نظر باز شبیه میشه به تزاحم ملاکی، با هر دو فرق پیدا میکنه که اون تزاحم ها در حکم واقعی است، حالا در مجعول فعلی، در تزاحم امتثالی، در جعلین یا در ملاکین، تأثیر ملاکین در احد الجعلین، در تزاحم ملاکی، اونجا اون دو تزاحم در احکام واقعی است. و یا به لحاظ مرحله مجهول فعلی مثل تزاهم امتزال یا به لحاظ خود جعل در تزاهم ملک. اما این تزاهم بین احکام واقعی نیست، یعنی احکام واقعی نه جعلش نه مجهول فعلیش با هم هیچ تنافی ندارن. این تزاهم به لحاظ جعل ایجاب احتیاط یا جعل ترخیص ظاهری است در مقام حفظ اون احکام واقعی الزامی یا احکام واقعی اقتضایی ترخیصی و اباحتی، در مقام حفظش با ایجاب احتیاط یا با براءت یه تزاهمی شکل میگیره. یعنی تزاهم در مرحله حکم ظاهری است، یه حکم طولی است، در یه مرحله طولی حکم، نه در همون مراحل اون حکم واقعی است. حکم واقعی در جای خودش هست، تصویر که ما قائل نیستیم، مطلق طبق بر موضوع خودش هست. این اگه واقعا خمره واقعا حرامه، واقعا آب واقعا مباحه، هیچ تزاحم بینشون بین احکام واقعی جا حاصل نمیشه، نه در مجعول فعلیش نه در جعلش. ولی ازا تعبیر میشه به تزاحم حفظی، یعنی حفظ ظاهری که با ایجاب احتیاط یا براءت، یکی از این دو مصلحت تسهیل یا ملاکات واقعی حفظ میشه. ولذا اسمش هم گذاشتن تزاهم حفظی. تزاهم در مرحله حکم ظاهری است که حکم دیگری است، غیر از اون حکم واقعی است. اینم تزاهم امتثالی. پس تزاهم امتثالی از یه جهت بعضی جهات شبیه تزاهم حفظی، از بعضی جهات شبیه تزاهم امتثالی است، بعضی جهات شبیه تزاهم ملاکی است. از جهت سوم که این مهمه، با هر دو فرق داره. نه تزاهم در مجعوله، نه فعلیه، نه تزاهم در خود جعله. اینا سه تا معنای تزاهمه. برای هر کدوم احکام هست باب مستقلی از دیگری. سومی که تزاهم حفظی مستقل از این دو تا روشنه، مربوط به احباب احکام ظاهریه، و تو بحث حکم ظاهری این بحث تزاهم حفظی خیلی مفیده برای حل اون اشکالاتی که بر جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته میشه. این معنای از تزاهم حفظی اونجا حل میکنه اون اشکالات، چنانچه بعد خواهد آمد سر جای خودش. تزاهم امتثالی هم که گذشت با احکامش، تزاهم ملاکی هم در دو جهت ازش بحث میشه. یکی این که خب این در جایی که این اسباب تعارض شد، تزاهم ملاکی داخل به تکاذب دلیلین شد، خب اگر تعارض شد بین دو دلیل، ما چطور ملاکات احراز کنیم؟ شاید نه ملاک وجوب دیگه اینجا باشه، نه ملاک حرمت، کسر و انکسار بشن، متساوی اصلا نباشن، چون تکاذب شد هیچ کدوم نباشه در اینجا. اثبات ملاکین بعد از اینکه تزاهم ملاکی داخل در تعارض شد و تساقط کرد، دلیل مدلول خطاب که جعل بود سقوط کرد به تعارض، چجوری میتونیم ملاک رو احراز کنیم تا بعد احکامی بار کنیم برای این تزاهم ملاکی که مرحوم صاحب کفایه بار کرده؟ یک بحث کیفیت احراز ملاکه با بعد از تعارض دو دلیل. یه بحث هم اینه که خیلی خب بالا احراز کردیم، تونستیم احراز کنیم ملاک را با اینکه جعل ساقط شده، تکاذب هم در مدلول مطابقی دو تا دلیل شده، ملاک را هم تونستیم اثبات کنیم به مثبتی، هم ملاک وجوب که مصلحت باشه مثلا، هم ملاک حرمت که مفسده باشه، یا در ضدینی که ثالث نداره در هر کدوم ملاک هست مثلا اثبات کردیم. خب حالا این بحث میشه که اون مرجحات باب تزاهم، تزاهم امتثالی اینجا میاد. خیلی ها کلمه اون مرجحات باب تزاهم غفلتا رو باب تزاهم ملاکی پیاده میکنن، با اینکه تزاهم ملاکی غیر از تزاهم اهم و مهمه، اونا مال اونجاست نه مال اینجا. حالا این بحث میشه که آیا اون جاری میشه اینجا، چون مرحوم میرزا و دیگران گفته اینا جاری نمیشه اینجا. ببینیم آیا مطلقا جاری نمیشه، فی الجمله جاری میشه، فی الجمله جاری نمیشه. بعد احکام باب تعارض چطور؟ فی الجمله جاری میشه، کلی جاری میشه. اگر ملاکات رو تونستیم اثبات کنیم، میتونیم از تعارض بکشیمش بیرون فی الجمله. ولو اینا احکام باب تزاهم ملاکیه در حقیقت که مرحوم صاحب کفایه متعرض شده. و چون ایشون در بحث اجتماع امر و نهی این بحث را کرده، اونجا مفصلا این دو جهت بحث میشه. در یکی از تنبیهات اجتماع امر و نهی، تنبیه پنجم ظاهرت، این دو جهت را اونجا مفصل، ما چون بحث میکنیم و بحث کردیم دیگه، حالا اینجا اگه وارد بشه میشه تکرار. ولذا این دو جهت را که مربوط به تزاهم ملاکی را حواله میدیم به بحث آینده در تنبیه پنجم از تنبیهات اجتماع امر و نهی. و صلی الله علی محمد.